الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد جواز و عدم جواز امر آمر بود با علم به این که شرط منتفی است. یعنی آیا با وجود این که آمر می داند شرط منتفی است می تواند امر بکند به عبد و مکلف که فلان کار رو انجام بدهد یا نمی تواند و جایز نیست؟ مثلا فرض کنید که مولا می داند که زید مستطیع نخواهد بود، در این حال آیا می تواند به زید امر به حج کند یا خیر؟ یا مثلا مولا می داند فردا که اول ماه مبارک رمضان هست زید مریض می شود به گونه ای که نمی تواند روزه انجام بدهد، در این حال آیا مولا می تواند به زید امر کند به صوم یا نمی تواند؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما، اولا مراد جواز عرض کردیم که مراد جواز به معنای امکان وقوعیست، به معنای امکان وقوعیست. این رو در قبل از تعطیلات مفصل عرض کردیم خدمت شما. نظر مرحوم صاحب کفایه این بود که جایز نیست که مولا امر کند به عبد با وجود این که می داند شرطش نیست، جایز نیست، مگر مراد از امر امر انشائی باشد. اگر مراد از امر امر انشائی باشد صاحب کفایه می فرمایند اشکالی ندارد و امکان دارد، امکان وقوعی دارد و واقع هم شده از نمونهاش، نمونهاش هم واقع شده است که مثل یک سری اوامر در اوائل بعثت که اوامر به صورت انشائی بودن صادر شده بودن از جانب مولا ولی به فعلیت نرسیدن، مثل امر به حرمت شرب خمر و امثال اینها، و یا بر طبق روایات تعدادی از اوامر هستند به صورت انشائی از جانب خداوند صادر شده اند ولی فعلیت آنها مربوط می شود به زمان ظهور، فعلیت آنها مربوط می شود به زمان ظهور. و یا اوامری برای اختبار و امتحان، امتحان اینها جایز است. چنین عواملی صادر بشوند با وجودی که شرطشون وجود نداشته باشه. این نظر مرحوم صاحب کفایه بود که اشکالاتی مطرح شد بر نظریه صاحب کفایه، چندین اشکالات مطرح کردیم. مرحوم آی خویی بر خود صاحب کفایه اشکالاتی رو مطرح کردن و قبل از اینکه اشکال رو مطرح کنن بر آی خویی، در عرض کنم خدمت شما تقریرات خودشون ابتدا یک مقدمه ای را ذکر میکنن و آن این هست که آی خویی میفرمایند که این امر که یک جعل محسوب میشود، بحثی که ما در اینجا مطرح میکنیم یا در شرایط جعله یا در شرایط مجعوله. اگر چنانچه بحث در شرایط جعل باشد، عرض کنم خدمت شما وقتی که شرط جعل وجود نداشته باشد، خود به خود جعل هم منتفی خواهد بود. وقتی که شرط جعل موجود نبود، خود به خود شرط جعل هم وجود نخواهد داشت. خب چرا؟ علتش چیست؟ علتش این است که جعل جزء افعال اختیاری است، چه موالی چه عبید، جزء افعال اختیاری مولاست. در اینجا وقتی که جعل جزء افعال اختیاری شد، دارای یک سری مقدمات هست و مسبوق به یک سری مبادی نفسانیه هست، مثل اراده، اراده بر انجام فعل و انجام کار. این اراده خودش مسبوق به یک سری فعل انفعالات نفسانی است، مثل تصور شی، تصور فایده شی، تصدیق اون شی، بعد از اون اراده میاد به قول صاحب کفایه. بحث اراده مفصل در کفایه مطرح شده است. خب در اینجا وقتی که جعل مسبوق به یک سری مقدمات شد که یکی از اون مقدمات اراده است، خود اراده هم دارای مقدماتی است، اگر چنانچه یکی از این مقدمات موجود نشد، خیلی واضح و روشن است که اون جعل هم محقق نمی شود. خیلی واضح. چرا؟ چون اون مبادی که عرض کردیم اینها جزء العله هستند. اگر علتی جزءش موجود نشد، خود به خود خود علت موجود نمی شود. وقتی علت موجود نشد، معلول هم موجود نمی شود. علیکم السلام و رحمت الله. بنابراین در اینجا باید بگیم که وقتی که جعل، حالا بگید اشکار وارد میکنه به خوی برد صاحب جفایه، وقتی که جعل از افعال اختیاری شد، بعد یک سری مقدمات و شرایطش موجود نبود، خیلی روشنه، مثل وجود معلول بدون علته. وجود معلول بدون علت بلا شک غیر ممکنه و داخل در دایره نزاع نمی شود، داخل در دایره نزاع محسوب نمی شود. پس این که صاحب کفای فرمود هل یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه، این حرف درستی نیست. اصلا اونجایی که شرط منتفیه، شرط امر و شرط جعل منتفیه، خارج از دایره نزاع هست و غیر ممکن بودنش امر واضح و روشن است. اشکال دوم بر صاحب کفایه، اونجایی که میگوید اگر مراد از امر امر انشائی باشد، نه امر بالفعل او جایز هست و ممکن هست، این هم بلا شک از محل نزاع خارج هست. چرا؟ چون خیلی واضح هست که اوامر انشائی در شریعت زیاد واقع شده است. وقتی اوامر انشائی در شریعت زیاد واقع شده است، دیگه جای محل بحث نیست که بگیم جایز هست یا جایز نیست. در اینجا وقتی که امر انشائی در شریعت محقق شده است، جای نزاع نخواهد بود. پس خلاصه اشکالی که مرحوم محقق خویی به صاحب کفای مطرح میکنن، خلاصش این شد که اگر مراد از امر امر بالفعل باشد، خارج از محل نزاعه. چرا جناب صاحب کفای شما داخل در نزاعش کردی؟ چرا خارج از محل نزاعه؟ به خاطر اینکه امر بالفعل یه نوع جعله، جعل امر اختیاری است، امر فعل اختیاری است، امر فعل اختیاری نیاز داره به یک سری مبادی، یکی از اون مبادی اگر موجود نشد، خود به خود اون امر جعل هم محقق نمی شود. خیلی واضح و روشن. و فرض این است که شرط موجود نیست، یکی از اون مبادی موجود نیست، وقتی نبود واضح است که اون جعل محقق نخواهد. این در صورتی است که مراد از امر امر بالفعل باشد، و اگر چنانچه مراد از امر امر انشائی باشد که صاحب کفایه فرمودند جایز هست امر انشائی مع علمی به انتفاع شرطه، این هم خارج از محل نزاعه. چرا؟ چون امر انشائی مع انتفاع شرطه در شریعت ما زیاد واقع شده، در عرف هم زیاد واقع شده است. وقتی که واقع شده است معنا ندارد داخل در محل نزاع باشد. بنابراین محقق خویی از زاویه جعل دو تا اشکال بر صاحب کفایه مطرح کردند، دو اشکال بر صاحب کفایه مطرح کردند. و اما اون تتمه‌ای که صاحب کفایه گفتند، گفتند که اوامر اختباری، اوامر اختباری هم جایزه، این هم اشکال برش وارده. چرا؟ چون اوامر اختباری ثانیاً و بالعرض هستند، اولاً و به ذات اوامر حقیقیه باید از مولا صادر بشود. یعنی اولاً و به ذات مولا اوامری را صادر می کند برای بعض و تحریج مکلف تا برود کار را انجام بدهد. اوامر اختباری از اسمش پیداست، برای امتحانه. وقتی برای امتحان بود، تحریک و بعث درش وجود ندارد. وقتی که بعث درش نبود، جدیت درش نبود، این معلومه که جایز محل بعثی نخواهد بود. پس تا اینجا مرحوم محقق خویی اشکالاتی را که بر صاحب کفای مطرح کردن از حیث جعل بود، اما اشکال آی خویی از حیث مجعول، از حیث مجعول. ما اینو میذاریم برای فردا. من یک سری نکاتی را که در ایام عرض کنم خدمت شما بحث تبلیغات و خبرگان گفتم، واقعا حیفم میاد به شما منتقل نکنم. بالاخره شما هم روزگاری ممکنه خودتون در این صحنه ها ورود پیدا کنید. یکی از اون نکات، نکات اخلاقی است. اگر از حالا و آهسته آهسته شما در این حوزه قوم اخلاق خودتون رو درست نکنید، فردا در این عرصه ها که وارد شدید شاید ناخواسته خلاف اخلاق عمل بکنید. خلاف هم. چرا؟ چون عرصه انتخابات یه عرصه ایست که میدان برای ورود نفس اماره کاملا فراهمه، نه یک نوع مسابقه. بلاخره انتخاب این مسابقه دیده، این مسابقه باعث می شود که بستر برای نفس اماره وارد بشه. وقتی بستر برای نفس اماره فراهم شد، خودپرستی ها میاد، چه میدونم غرور تکبر میاد، بله منیت ها میان بالا. خب وقتی که منیت در وجود انسان سر باز کرد، برای اون که منیتش اثبات بشود مجبور یک سری کارهای خلاف شرعی هم انجام بده. اگر خلاف شرع هم انجام نده، مجبور است در فرهنگ مردم هضم بشود. یعنی عالم دین باید هدایتگر جامعه باشه، هدایتگر جامعه باشه به سمت سوی فرهنگ دین و ارزش‌های دین. ولی نه انتخابات بحث رقابت، بعضی ها اخلاقشون رو تنظیم نکردن قبلا، روحیاتشون تنظیم نکردن قبلا، خود به خود بخواهی یا نخواهی نفسانیات انسان میدان باز میکند. میدان باز میکند. تا قبل از اینکه وارد انتخابات بشید نفس انسان فسرده است، ولی وقتی وارد شدید نه، نفس انسان شروع میکنه به جوش و خروش. مولانا مثال میزنه، میگه یک مرد عربی بود، مارگیر بود، کارش مارگیری بود، رفته بود در یک مناطق سردسیری، یک اژدهایی افتاده بود زمین، اژدها در اثر سرما منجمد شده بود، نمیتونست فعالیت بکنه. گفت من این رو ببرم به مردم نشان بدم که منم که چنین شکاری کردم. خب یواش یواش بلند میشه، ما اجدها رو میذاره دوش، میاد یواش یواش یخهای بدنش آب میشه، میاد توی مناطق گرمسیر، یواش یواش اجدها به هوش میاد، شروع میکنه نعره کشیدن. اول میخواد همین صاحب رو به بلد، بعد مردم رو. چرا؟ چون بستره هوشیار شدن نفس اژدها فراهم شده. اینجاست که حقیقتا ما باید خودمون رو بسازیم، تا می توانید خودتون رو از ایران بسازید، محکم جلوی نفس اماره رو بگیرید. به عبارت دیگر، ابزار مبارزه کردن با نفس اماره را در هر صحنه‌ای که باشید در دست داشته باشید. ابزار مبارزه با نفس اماره چیه؟ قوی کردن شخصیت واقعی است. شخصیت واقعی ما شخصیت ملکوتی است، اون رو باید قوی بکنیم. اگر اون رو قوی نکنیم، ابزار مبارزه با نفس از دست می رود. وقتی ابزار مبارزه با نفس از دست رفت، نفس میداندار وجود ما می شود. و نفس هم می دونید هیچ گونه حدی و مرزی برای جنایت وارد کردن بر ما ندارد، هیچ حد و مرزی ندارد. اینه که از حالا تلاش کنی برای این کار. کتاب‌های علامه مصباح را من به شما توصیه می‌کنم. شبانه روز با کتاب‌های علامه مصباح سر کار داشته باشید. خیلی کتاب‌های عالی هستند، چه در باب معرفت النفس، چه در باب اخلاق، اخلاق در قرآن، چندین جلد داره علامه مصباح. خیلی کتاب های عالی هستند. خیلی از کتاب های من علمای معاصر رو خواندم، ولی هیچ کدومشون به پای کتاب های علامه مصباح نمی رسند. خیلی ها حرفایی که می زنن ذوقیاته، ولی علامه مصباح نه، خیلی استدلالی سخن می گوید. چه استدلال عقلی، چه استدلال نقلی از قرآن و روایات، و دقیق است. خودش انسان دقیقی بود، مطالبش هم دقیقی بود، در عرصه اخلاقیات را درز میکنه. اینها را بگیرید، آستاز عمل میکنید. الان ما در اینجا هستیم، راحت تقریح میکنیم کسی را که مثلا رفته فلان خلاف رو کرد، تقویم میکنم. ولی اگر ما هم به جای او بودیم، آیا خلاف نمی کردیم؟ این مشکل. یعنی تا زمانی که ما در حالت عادی هستیم، تقویه دیگران برای ما راحته، ولی وقتی بستر برای ما هم فراهم شد، اگر ما خلاف شرع نکردیم هنر کردیم. یعنی پای بسیاری از ماها در این زمینه ها می لغزد. اینی که ما باید قدرت روحی و روانی خودمان را بالا ببریم. بالا رفتن قدرت روحی و روانی هم وابسته به رعایت کردن فرمول‌های اخلاقی است، با تمرین، با ممارست. حالا یواش یواش من بیشتر اینها را برای شما توضیح میدم انشاءالله تعالی. موفق باشین، من برم این چایی بخورم، دوباره کلاس بعدی میام خدمتتون انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.